son règne. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع سخن سنتگرایان و مسئله علم در تمدن اسلامی هست. خب عنوان برای کسانی که در این حوزه دغدغه دارن و مطالعاتی داشتن عنوان نامعنوسی نیست و اشاره میکنه به جریان سنتگرایی که خب در ایران معاصر هم مخصوصا از دهه 40 به صورت جدی مطرح شده. البته سوابق این تفکر مثل خیلی از جریان‌های فکری دیگه در خارج از کشور هست و لزوماً خواستگاه ایرانی نداره. این خارج از کشور هم به معنای منفی عرض نمی‌کنم. منظور اینه که یک ادبیات جهانی قابل اعتنایی داره که معمولاً آغازگرش اندیشمند فرانسوی رنگنون در واقع معرفی شده و برخی از آثار این سنتگرایان هم به زبان فارسی ترجمه شده. من یه مطالعه را می‌دیدم اخیراً انجام شده، بیش از 1500 کتاب، مقاله و پایان نامه در مورد سنتگرایان به زبان فارسی است که آقای دکتر خندق آبادی و خانم دکتر کرمی این را جمع‌آوری کردن و انتشارات حکمت منتشر کرده با عنوان جاودان نامه. 1396 هم سال انتشار کتابه که خب همینجا من از این دو بزرگواری که زحمت کشیدن سلام علیکم شما لطف کردید. در واقع این آثار رو جمع‌آوری کردن. خود این که 1500 کتاب و مقاله و پایان‌نامه به زبان فارسی در این حوزه نوشته شده نشون میده که صرف یک دغدغه آکادمیک یا پژوهشی نیست، بلکه این جریان فکری فراتر از مرزهای آکادمی و کتابها و مقالات و طرحهای پژوهشی که هممون میدونیم چه فرمالیسمی برش حاکمه و یه جایی حتی گسسته است از واقعیات زیست حقیقی مردمان روزگار ما، میبینید که خب جریان سنتگرایی حضور جدی داره. منتها مستظر هستید که امکان ورود به همه حوزه‌های تفکر سنتگرایی به صورت جدی مستلزم نه فقط یه سخنرانی بلکه همایش و کارگاه‌ها و نشست‌های و حتی اقتضای این را داره که چند ترم درسی به اون بپردازیم. من یه مطالعه کلی که البته نمیتونم پنهان کنم که مثل خیلی از دوستان یه مقطعی از عمر آدم قاعدتاً همراه با شیفتگی نسبت به این جریان هست و من هم نمیتونم پنهان کنم این حس و این تجربه را به جهات مختلف. از همه مهمتر این که میبینیم که در زمانه‌ای که به نوعی حالا با استفاده از تعابیر جامعه شناختی پارادایم مدرنیته حاکمه و تقریبا همه تلاش میکنن مستقیم یا غیر مستقیم تشبه به ادبیات و گفتمان مدرن پیدا کنن و معمولا هم امتیازی میدونن برای خودشون که تو این فضا تنفس فکری کنن، خب کسانی پیدا بشن که بالاترین استانداردهای زندگی غربی رو حداقل میتونیم مورد دکتر نصر رو بگیم که تجربه کردن و در محافل آکادمیک شاخصی تحصیلات خودشون رو دنبال کردند و به نوعی تجدد را تجربه کردند، زیستند. من این زیستن را با احتیاطی میگم ولی تجربه کردن را با اطمینان میگم، چون کسی که با مقوله تجربه زیسته حداقل به روایت دیلتای سر و کار داشته باشه که بنده داشتم، بعید میدونم که بتونه تجربه زیسته تجدد داشته باشه و سنتگرا به این معنا باشه. ولی به هر حال کسانی هستن که توی فضای مدرنیته زیست کردن، تجربه کردن، مدارج و محافل آکادمیک را دیدند و تهی کردند و در این فضا از سنت صحبت میکنن، از تمدن اسلامی صحبت میکنن و دغدغه طرح تمدن اسلامی را دارن. منتها من برای اینکه اون کلیدواژه های صحبتم یه مقدار با شما هم افق بشن، چون مطمئنن این انتقال کامل معنا که امکان پذیر نیست، به دلیل اینکه خود بنده هم هنوز در راه هم تو این مسیر، یعنی از دوستانی هم که تو این حوزه کار میکردن وقتی سوال میکردن بعضی از این مفاهیم، بعضی از این مقولات، بعضی از این تعابیر را وقتی انسان میبینه هنوز در خود گفتمان سنت‌گرایی هم اون وضوح معنایی را که آدم انتظار داره حداقل برای پیش برده بحث نداره. نمونهش خود بحث تمدن هست، یعنی که شما اگر دقیق بشید در آثار سنت‌گرایان و به طور خاص مثلا در آثار دکتر نصر، نمیتونید به یک تصویر شسته رفته منسجمی متناسب با تجربه تمدنی خود تمدن اسلامی و با توجه به ادبیات تمدن پژوهی برسید. یه جایی مقولات کلیدی مثل خود غرب، مثل علم، مخصوصا علم که اینجا در سخن ما به مفهوم ساینسه، یکی از مواردیه که انسان هرچند پیش میره و مخصوصا وقتی که علم را در تقابل با علم قدسی یا معرفت قدسی مطرح میکنن، این ابهام با این تقابل بیشتر میشه. من چند تا نکته رو عرض میکنم، چون خوشبختانه در جلسه ما حالا به لحاظ کیفی اون اساتیدی رو که میشناسم از بنده، برخی از اساتید صلاحیت بیشتری دارن تو بحث علم و تمدن اسلامی و خود آقای دکتر گمینی که اینجا حضور دارن از گروه پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران، اگرچه جوان هستن ولی استاد هستن در این حوزه، و اخیراً هم خود من ازشون خواهش کردم یه مقاله‌ای در مورد یکی از کتاب‌هایی که در حوزه علم در تمدن اسلامی نوشتن و به زودی هم منتشر میشه، دقت نظر خوبی هم دارن و از جمله منتقدان کارهای علمی آقای دکتر نصر هم هستن در حوزه تمدن علم در تمدن اسلامی. برای من در واقع بیشتر این محفل آموختن خواهد بود و اساتید دیگه که حالا بنده نمی‌شناسم. من فکر میکنم نقطه شروع بحث میتونه این باشه و برای خود من حداقل این هست که بدون تعارفات مرسوم، موضوعاتی را که من برای ارائه یا نوشتن انتخاب میکنم از باب تفنن پژوهشی یا آکادمیک نیست، چون به نظرم به اندازه کافی ما تفنن کرده ایم. ما که میگم هم فردی و هم ساختاری و هم آکادمیک، هم آکادمی ما تفنن به اندازه کافی کرده، هم جریان‌های فکری ما و هم خود ما، یعنی تفنن الا ماشاءالله انجام شد. الان وقت پرداختن به موضوعاتیه که با تقدیر فکری و فرهنگی و معنوی و علمی ما ایرانیانی که داریم این فضای فکری اینجا و اکنون فرهنگمون رو تجربه میکنیم، بعضی از مسائل داره اولویتیه و اگر نگیم مهمترین مسئله، یکی از پنج مسئله مهم توی این نظام فکری که من تا الان برای خودم چیدم و البته خب نیاز به کارهای بیشتری داره، یکی از مقولات اتخاذ موضع منقح و عالمانه در باب علم جدیده، از این موضع فرهنگی، تمدنی و علمی که ماها داریم. و من فکر میکنم در مورد علم جدید، اگرچه یک زمانی مطالعات علم رو در ایران احصا میکردم که 7 یا 8 گرایش در حوزه مطالعات علم در ایران هم هست و البته متاسفانه اکثر اینها به صورت حلقه‌ای کار میکنن، حلقه به معنای بار معنای منفی عاطفی کلمه رو میگم، نه به معنای حلقه علمی. یعنی مثلا اون گروهی که در جامعه شناسی علم کار میکنه چند نفری هستن که فقط تو جامعه شناسی علم کار میکنن، مسلمات و بدیهیات و مفروضاتی دارن و خیلی کار ندارن که مثلا دوستانی که تو تاریخ علم در تمدن اسلامی کار میکنن دارن تو چه فضای پیش میرن، و معمولا هم اینا به صورت پراکنده جزیره جدا از هم حرکت میکنن و یه جاهایی هم با انکارهای از سر عدم تحقیق نسبت به همدیگه مواجهیم. مثلا دوستانی که تو حوزه مطالعات فلسفه علم کار میکنن که خود اینا 3 گروه هستن توی ایران که اینا رو با آکادمیاشون میشه تشخیص داد، معمولا متناسب با اون استاد یا کتابی که اون حلقه محوری قرار گرفته، سلام علیکم، معمولا به همون مسیر رفتن و این داد و ستد. مثلا من کمتر کسی رو میشناسم که تو حوزه جامعه شناسی علم کار کنه مجله میراث مکتوب رو هم بخونه، یا بالعکس مجله میراث مکتوب رو بخونه، مثال میزنم اما مثال های دیگه، یا مجله خود شما، مجله تاریخ علم پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران. یه همایش خوبی سال گذشته یا 2 سال پیش بود فکر کنم، حالا تصحیح میفرمان، برگزار شد در مورد رویارویی ما ایرانیان با علم جدید در دوره قاجار. از 7 نفر از اساتیدی که تو حوزه علم شناسی کار میکنن با گرایش‌های فرهنگی، اجتماعی و فلسفی که من میپرسیدم حتی خبر نداشتن از این اتفاق، در حالی که دوستان اونجا یه مجموعی از کارها رو انجام دادن. همین قصه رو در مورد کارهایی که سنتگرایان قبل از انقلاب و بعد از انقلاب انجام دادن هم میتونیم این را در واقع این حکم را، البته مثل هر جای استثناءهایی داره، یعنی در واقع هنوز مطالعات علم در ایران با نظر به مواجهه ما با غرب، این رو تأکید میکنم، با نظر به مواجهه ما با غرب، اگر بخوام از تعابیری که در حوزه مطالعات علم استفاده کنم، در مرحله پیشا پارادایمیه، یعنی یه مطالعات گسسته و پراکنده، هر کس متناسب با مبنای فکریش، زیست آکادمیکش، اینا از علایق شخصیش و الغاهای احیانا دینی تمدنیش، اینا رو انجام میده. خب شما از یک طرف افرادی رو میبینید که مبدأ تفکرشون تفکر دینیه، حتی رادیکالیسم دینی، ولی آهسته آهسته میرسن به نفی علم در تمدن اسلامی و با همون شدت و حدتی که اون موقع از یه جور رادیکالیسم دینی که حتی به روایت حد اکثری علوم رو هم در دین و متون دینی استخراج کنن، میرسن به این که اساساً با یک روایت پوزیتیویستی 1940 به قبل، یعنی حتی از 1940 به بعد هم با اون مبنا در واقع کلیت مطالعات علم رو زیر سوال می‌برم. من در تجربه سنتگرایان چند تا نقطه قوت و چند تا نقطه به اصطلاح ضعف و یا پرسش جدی می‌بینم که اونا رو با دوستان در میون می‌ذارم و امیدوارم هدایت کنن، راهنمایی کنن. اینم از باب تواضع نمیگم، که نزدیک بشیم به فهم روشن‌تری از این ماجرا. قرارم نیست که اینجا مثلا یه تعیین تکلیف نهایی بکنیم، چون از ما خواستند و بنده حداقل توی کارهای دانشجویی چنین دغدغه‌ای فعلا ندارم. ممکنه در آینده به خاطر هجوم الهامات و بصیرت‌هایی که برای هر کسی در یک دهه از عمرش پیش میاد، منم برای خودم رسالتی قائل باشم، ولی فعلا یه مطالعه‌ایه که اتفاقا من میخوام بعد از این کلیات روی یک کتاب متمرکز بشم که روشن‌تر صحبت کنیم، کلی صحبت نکنیم. البته اصول را سعی میکنم از جای مختلف بگیرم، ولی متمرکز بشم روی این کتاب نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت، که علارغم اینکه چاپ اولش سال 1342 به گمانم و اخیراً هم تجدید چاپ شد، دانشگاه تهران 95 تجدید چاپ کرد، علارغم اینکه انتظار میرفت که به کتاب نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت دکتر نصر ارجاع داده بشه، ارجاع به معنای علمی، ارجاع در بحث، چه مثبت چه منفی، این کتاب تقریبا تو حاشیه گفتمان‌های تمدن پژوهی ما قرار گرفت و معمولا یا تفاخرآمیز بهش ارجاع داده شد که یک بچه متدینی رفته در قبل از انقلاب رفته در دانشگاه‌های بزرگ تاریخ علم و فلسفه علم خونده و بعد اومده از بزرگان تاریخ علم در تمدن اسلامی که اینجا سه فصل ابن سینا داره، اخوان الصفا داره و ابو ریحان بیرونی دفاع میکنه و دفاع که نمیکنه، هیچ معتقد نویسنده کتاب که این علم نه فقط به اصطلاح مقایسه‌ای بخوام به کار ببرم در مسافه با علم جدید حرفهایی برای گفتن داره، بلکه یک مرتبه و یک فاز عمیق‌تری رو می‌بینه. و اگر بخوایم از این عبارت‌های ارزش داورانه استفاده کنیم، هم جامع‌تره، هم کامل‌تره و هم مبتنی بر مبانی حکمی و ماوردی‌طبیعی. حتی این کتاب رو هم من یه جستجوی می‌کردم، حالا دوستان به من کمک کنن، نقدی هم حتی بر این کتاب نوشته نمیشه تو این 50 سال. یعنی تو این 50 سال هیچ نقدی بر کتاب نوشته نمیشه. دو سه تا معرفی هست، از جمله معرفی که تو مجله راهنمای کتاب انجام شده و خب میدونید معرفی هایی هم که میشد معمولا دیگه از دو حال خارج نبود، مثل بعضی از نقدها که متاسفانه اون بحث نقد که نقاط قوت و نقاط ضعف رو اینا رو در کنار هم ببینه کمتر شما میبینید. برای ورود به بحث علم و سنتگرایان، من به این تذکر معاصر هم اشاره میکنم و وارد بحثم میشم که انتخاب این موضوع از این جهته که میتوان جریانهای فکری بعد از انقلاب رو، حالا من علت این که تعبیر قبل از انقلاب رو به کار نمیبرم به جهتیه که خواهم، جریانهای فکری بعد از انقلاب رو میتوان در مواجهه با غرب از منظر موضعشون نسبت به علم جدید به خوبی طبقه بندی کرد. یعنی شاید یکی از کلیدی ترین مفاهیم و مقولاتی که به ما کمک میکنه جریانهای فکری بعد از انقلاب رو در مواجهه با غرب طبقه بندی کنیم، نوع مواجهه اینها با علم جدید هست. و شما اگر علم جدید و علم شناسی این جریانهای فکری رو دنبال کنید، به خوبی میبینید که این جریانها و سایر مقولاتی که مرتبط با این جریانهای فکری قابل ارجاع به موضعشون در باب علم جدید هست. یک روایتی که خب به هر حال علم جدید و فلسفه و عقلانیت متناسب با اون رو بهش اصالت میده که ما از اینا تعبیر میکنیم به متجددان یا مدرنیست ها، که به هر حال علم به روایت روشنگری و مابعد اون و جهانبینی و لایف استایل و ساختار مبتنی بر علم جدید رو به عنوان الگوی اولا واحد، ثانیا جهان شمول و ثالثا ناگزیر، هر ستا این ویژگی ها مهمه، میپذیرن. منظورم از لایف استایل متناسب با علم جدید هم مدرنیته است. آیرون کیج وبریه با همه خوبی ها و بدیاش، جامعه مدرنه و اساسا یا این اصالت پیدا میکنه، علم، عقلانیت و جامعه متناسب با اون، یا این که منتقل میشیم به موضع دوم، موضعی که با این اساسا به نحو رادیکالی تقابل داره، نه علم جدید رو میپذیره، نه عقلانیت و نه فلسفه و نه جامعه متناسب با این. من علت این که تأکید میکنم به هر سه، هم عقلانیت، هم فلسفه و هم جامعه، به خاطر اینه که معتقدم مواجهه ما با علم مواجهه با یک مفهوم یا مجموعه از گزاره ها نیست که وقتی تکلیفمون باش روشن شد اونو بذاریم در قفسه کتابخانه. مواجهه با علم مواجهه با همه شئون زندگی ماست عملا. البته این نکته که یکی از دوستان وقتی که من این مدل رو مطرح میکردم به خوبی اشاره کردن که بفهمید، به خوبی اشاره کردن که این نکته که شما میگید اینطور به صورت طبقه بندی جامعه نمیشه مصادیقش رو نشون داد، چون کسانی هستن که علم جدید را نمیپذیرن ولی لایف استایل جدید را میپذیرن. که البته خب پاسخی که ما داریم، چون دانش آموز فلسفه هستیم و به کانسیستنسی قائلیم، معتقدیم که این دوستان در مبانی و نظام فکریشون سازگار فکر نمیکنن. یعنی شما علم جدید را در حوزه گزاره‌ای و معرفت شناسی میپذیرید ولی در حوزه کارکردهای اون در ساعت اجتماعی که ما ازش تعبیر میکنیم و عقلانیت علوم انسانی نمیپذیریم. من این رو البته اگر لازم شد بیشتر باز میکنم، قبلا هم البته این رو من بحث کردم جای مختلف، الان بیشتر به بحث علم جدید و سنتگرایی میپردازم. پس این جریان دوم شد. جریان سوم جریان کسانیه که نه به اون علم جدید و عقلانیت و فلسفه و لایف استایل متناسب با آن اصالت میدن و نه یک تقابل رادیکال با اون دارن. این جریان سوم به پروژه ناتمام مدرنیته قائله، یعنی نه قبول، نه ترد و انکار، بلکه به معنای پذیرفتن همراه با تعمیرات، همراه با تهذیب، همراه با نقد، ولی اصول و ساختار را میپذیرن. یعنی تو جریان های فکری میبینید که یک جریان فکری هم هست. من علت این که اسامی را نمیگم به جهاتی که خود شما هم میدونید بالاخره اسامی که مطرح میشه حواشی هم مطرح میشه، ولی میتونیم به لحاظ فکری خودمون تطبیق بدیم. پس جریان سوم میگه که ما علم جدید رو میپذیریم، عقلانیت و فلسفه متناسب با علم جدید و لایف استایل جدید هم میپذیریم. لایف استایل من منظورم کل مباحثی که تو علوم سیاسی و اجتماعی در باب دموکراسی و لیبرال دموکراسی و مباحث از این دست داره ما اینا هم میپذیریم، من تو معتقدیم که باید با مدد گرفتن از خود عقلانیتی که رهاورد دوره روشنگری اینا ترمیمش کنه. من در غرب خیلی راحت‌تر میتونم شاخصهای متفکرای شاخص این سه حوزه رو مطرح کنم تا در فرهنگ خودمون، چون توی فرهنگ ما معمولاً به دلایلی که من امروز صبحم بحث کردم تو هم نمایش فلسفه دین، ما معمولاً متفکرانمون کانسیستنسی ندارن تو مواجهشون با علم، جامعه و عقلانیت جدید. یعنی شما میبینید نؤمن و به بعض و نکفر به بعض گاهی پیش میاد، علم جدید رو میپذیره، جامعه جدید رو نمیپذیره، جامعه جدید رو میپذیره، علم جدید رو نمیپذیره. یا به واتری اگر بخوام در تفکر غرب سه نمونه شاخص این سه جریان رو نام ببرم، جریانی که از علم جدید و عقلانیت و لایف استایل متناسب با علم جدید دفاع میکنه و دفاع خیلی جدی هم میکنه، بخوام در قالب یک متفکری ازش نام ببرم، آقای دکتر زحمت کشید. متفکرانی هستند که متعلق به دوره روشنگری یا جریان روشنگری یا گفتمان روشنگری هستند. در بین معاصران با همه اما و اگرهایی که در حوزه علم شناسیش میشه کرد، من میتونم از کارل پوپر نام ببرم با کتاب جامعه باز و دشمنان آن، و در حوزه معرفت شناسی حدسا و ابطال ها که دوستان میدونن حدسا و ابطال ها و جامعه باز و دشمنان آن مانیفست معرفت شناسانه فلسفه سیاسی پوپر هستن و در تناظر و تناسب با هم هستن. یعنی مبنای معرفت شناسانه پوپر در حدسا و ابطال ها اختزاش در فلسفه سیاسی میشه جامعه باز و دشمنان آن. اینجا خود پوپر هم در گفتگویی که با مگی داشته و در زمینه کتاب جامعه باز آقای فولادبند زحمت کشتن ترجمه کردن آمد. جریان دوم که اساساً یک نگاه رادیکال منفی به علم، عقلانیت و لایف استایل متناسب با اون داره، نماینده شاخصش من سنتگرا نمیدونم، علارغم این که بعضی از دوستان میگفتن سنتگرا، نمونه بارزش هایدگر هست که نقد هایدگر به مراتب اهم و جدیتر از نقد سنتگرایان هم هست و سنتگرایان ذیل این جریان تعریف میشن. و اگر به روایت‌های وطنیش هم نگاه کنیم، اینا معمولا گاهی یه بدوستان‌های معرفتی یا عرض شود که گفتمانی هم دارن، هرچند که اگر در مبانی دقت کنیم اینا خیلی نمیتونن همسو باشن، چون اگر در مبانی دقت کنیم یکی از پایان مابعد الطبیعه صحبت میکنه، یکی از اصالت مابعد الطبیعه که منظور هایدگر از پایان و سنتگرایان هست، اینکه حتی علم هم اگر مبنای مابعد الطبیعه نشه. خود این داستانی داره که چطور میشه که جریان‌های فکری، عرض کردم که کانسیستنسی نیست در روایت‌های ایرانیش. و جریان سوم که به پروژه ناتمام قائل، اصلا تعبیر مال خودش هابرماس هست، اصلا تعبیر پروژه ناتمام مدرنیته مال خود هابرماس، عنوان یه مقاله یه که معروف هم هست هابرماس داره در آقای دکتر نوذری در این مدرنیسم و پست مدرنیسم که انتشارات نقش جهان منتشر کرده کامل آورده. سنت گرایان عرض کردم به لحاظ موضعشون نسبت به علم جدید دقیقاً ذیل اون جریانی قرار میگیرن که مواضع خیلی جدی و رادیکال نسبت به علم جدید دارن. اون تا سوال محوری که مطرح میشه اگر از سنتگرایان بپرسیم که خب آلترناتیو شما برای علم جدید چیه؟ اولا مشکلات علم جدید چیه؟ به لحاظ منطقی. ثانیا آلترناتیو شما برای علم جدید چیه؟ و این رو دوستان توجه کنن، نمیدونم آیا تصدیق میکنن یا نه، وقتی شما آثار سنتگرایان را میبینید، تأکید میکنم دکتر نصر و به صورت خاص نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت، چون تعمیم‌های کلی ممکنه آفت بحث باشه، ممکنه در یه جایی یه بحث دیگه هم مطرح بشه، عمدتاً رویکردشون نسبت به علم جدید رویکرد سلبی انتقادی است. در ارائه راهکار ایجابی فقط در حوزه علم و معرفت گزاره‌ای حرف دارن، یعنی دیگه در مورد عقلانیت، لایف استایل و جامعه متناسب با این حرفی ندارن. و وقتی هم با سوال مواجه میشن معمولا به صورت پراتیک جواب میدن. شما من میارم مواردی را که شما تمام گفتگوهایی که با آقای دکتر نصر شده را ببینید، این 11 تا کتابی که در مورد دکتر نصر که 3 تاش گفتگو هست که آخریش همین کاریه که آقای زاره انجام داد، آفاق حکمت در سپهر سنت فکر کنم تعبیر همینه، چون ما خودمون جلسه نقدش هم با حضور آقای دکتر اروانی برگزار کردیم، یا اون کاری که آقای دهباشی انجام داده حکمت و سیاست، یا گفتگوهایی که عرض شود جان بگلو داشته در جستجوی امر قدسی. هر وقت سوال منتقدان به اینجا میرسه که آقا سلمنا نقدهای شما بر علم جدید وارد، ثم مازا آلترناتیو چیه، از اینجا دیگه صحبت‌ها و استدلال‌ها مدام کمرمختر میشه. وقتی به بحث جامعه مدرن، لایف استایل و عقلانیت مدرن که مرتبط با اینجا باشه، کلا پاسخ‌ها یا پراتیک میشه، یعنی پاسخ‌هایی که ما صرفاً بدون ارجاع به مبانی میدیم. مثلا از دکتر نصر مدام میپرسن شما نقد مدرنیته میکنید، چرا تو آمریکا زندگی میکنید؟ معمولاً پاسخ‌هایی که ایشون میدن اگر دقت کنید، نمی پاسخ و ارجاع نمیدن به مبانی، چون به ایشون میگن که اگر این مبنای سنت گرایانه رو بپذیریم، شما باید برید مثلا توی یکی از روستاهای مثلا یکی از کشورهای اسلامی زندگی کنید، ایشون معمولا پاسخ پراتیک میدن، پاسخ پراگماتیستی میدن به تعبیر دقیق‌تر. یعنی این که بالاخره جامعه مدرن و تکنولوژی مدرن یه فضایی رو فراهم کرده، ما پیام دین رو با استفاده از همین فضا میتونیم برسونیم. در حالی که اقتضای بحث اینه که شما اگر علم جدید رو نقادی میکنید، و نقادی هم نیست، یه جایی تعبیری که از علم جدید، تعبیر خیلی تندی دارن در مورد علم جدید، علم جدید پشت کردن به عالم قدس از نظرشون، علم جدید یک انحراف در این عین تعابیریه که هست. من هر کدوم از دوستان خواستن اینجا هم روی تبلت عکس گرفتم حتی از این تعابیری که تو کتاب‌های مختلفه که خدای نکرده ارجاع غیر منصفانه ندیم، چون انگیزه ای نداریم که بخوایم حالا اونم دکتر نصر رو الان بخوایم مثلا نقد اینجوری بکنیم، چون بالاخره در بحث علمی باید انصاف را رعایت کرد. عرض بنده که جب به در واقع مطالعه این چند ماهی هم هست که متمرکز کار کردیم اینه که سنتگرایان علارغم این که نقدهای جدی میکنن به علم جدید، وقتی که در مقام ارائه آلترناتیو و راه حل جایگزین برمیان، اولا به علم قدسی اکتفا میکنن که من براتون میخونم ویژگی این علم قدسی رو، ببینید اساسا چه نسبتی با تجربه انضمامی بشر داره، و ثانیاً از پیامدهای این روایت از علم آلترناتیو که علم قدسیه در حوزه لایف استایل، در حوزه مناسبات اجتماعی، در حوزه مناسبات انسانی یا سکوت میکنن یا غفلت میکنن یا عبور میکنن. یعنی این راهبردیه که معمولا در مواجهه با علم جدید است. در حالی که اگر نگاه کنید همه دعوا سر، میدونید که الان دعوای اصلی که بین جریانهای فکری مختلف علوم انسانی هست اینه که بالاخره این مدرنیتهی که مبتنی بر عقلانیت جدید هست و عقلانیت جدیدی که مبتنی بر علم جدیده، عقلانیت جدید روی گرده علم جدید ساخته شده، ما با این میخوایم چیکار کنیم؟ یعنی جریانهای فکری که تو عالم هستن کجا از همراهشون جدا میشه؟ اونجایی که میخوان با جامعه جدید، نظم سیاسی اجتماعی جدید که مبتنی بر عقلانیت جدید که مبتنی بر علم جدید هست میخوان مواجه بشن. ما اینجا متاسفانه با سکوت‌ها یا عبورها یا عرض شود که غفلت‌های جریان سنت‌گرایی از مسئله علم جدید مواجهیم. نکته جالب اینه که فقط جریان سنت‌گرایی، اینا من از آقای دکتر گمینی که توزیع علم در تمدن اسلامی هم کار کردن میخوام کمک بگیرم، به من کمک کنن پخته تر بشه بس. نکته جدی‌تر اینه که این جریان سنت‌گرایی نسبتش با متن دینی مشخص نیست و خیلی عجیبه. من فکر میکردم که به خاطر ضعف مطالعات بنده است و فکر میکردم که مثلا سنتگرایی دیگه وقتی از سنت صحبت میکنه اگر نگیم متن دینی و متن مقدس در کانون تفکر ایناست لااقل یکی از اولویت هاست. ولی جالبه و اصلا عجیب بود برام، شما کل این آثار را ببینید که این همه بحث میشه و ببینید که قرآن کجا حضور فکری گفتمانی داره. قرآن به عنوان متن محوری تمدن اسلام، انتظاری که از سنت گرایی میره حداقل با دلالت های دینی، چون میدونید که سنت گرایان جای مختلف سنت رو وقتی میگن منظورشون دین هست، البته تا اختلاف تعابیر است، حتی تمدن رو با دین همزاد و حتی یه جای متناظر میدونن که چند تا مقاله خوبم من در این زمینه دیدم دوستان نوشتن. خب سوال محوری اینه، شما که اومدید علم جدید و اون بافت متناسب با علم جدید که غرب و مدرنیته است رو که نقد کردید، آلترناتیوتون هم علم قدسیه که نسبتش با متن محوری تمدن اسلامی روشن نیست، که البته خب میدونید این به چه جهته. به جهت اینه که اینها معتقد به وحدت متعالی ادیان هستن، یه جور در واقع حقیقت مشترکی که در همه ادیان هست و فقط هم به قرآن گره نمیزنن. ولی دکتر نصر چون شیعی است، چون شیعه هست، یعنی تربیت شیعی داره، از قرآن استفاده میکنه، به قرآن ارجاع میده. ولی دقت کنید کجاها ارجاع میده. ما اینجا نمیخوایم بحث کنیم در مورد اعتقادات افراد، ما میخوایم پرسش کنیم از موقعیت معرفتی و گفتمانی قرآن در پروژه سنت گرایی. غرب رو که اومدید انکار کردید، نقد رادیکال کردید، آلترناتیوی که دادید علم قدسی که متناسب با حکمت متعالی ادیانه، نسبتش با قرآن به عنوان متن محوری تمدنه، چون شما دارید از تمدن اسلامی صحبت میکنید. اگر از تمدن اسلامی صحبت میکنید و اگر تفاسیر یونانی و دیگران تفاسیری بوده که بالاخره حاشیه اینها بوده و غرب جدیدم که کلا انحرافه، خب پس باید مراجعه کنیم به متن قرآن، علیکم بالمتون، متن محوری هم قرآن است. جالبه من بررسی کردم ندیدم هم دوستان دیگه بهش اشاره کنن، اگر اشتباهه تذکر بدن، چون میدونم دوستانی هم بحثای ما رو خواهند شنید و من استفاده میکنم. آقای دکتر نصر اونجاهایی به قرآن ارجاع میدن که ارجاع میدن به مظاهر تمدن اسلامی، مثلا میگن تأثیر قرآن در معماری، در هنر، در مثلا شهرسازی، تأثیر قرآن در تکوین و تقویم معرفت متناسب به تمدن اسلامی شما نمیبینید در جای مختلف و خیلی عجیبه. اخیراً میدونید دوستان قرآنی که ایشون، قرآنی که به زبان انگلیسی از ایشون منتشر شد، یکی از بهترین کارهایی که در حوزه قرآن پژوهش شده. ولی عجیبه که من مدام وقتی با دکتر نصر مواجه میشم، با آثار دکتر نصر و کثیری از متفکرانی که بعد از انقلاب به اسم تفکر دینی دارن فکر میکنن تو این زمینه مشترکن، ناخواسته به یاد آیه 30 سوره فرقان میفتم که البته توصیف این جمله‌ای که از پیامبر هست در آیه 30 نقل میکنه، در قرآن آمده که و قال الرسول، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره فرقان آیه 30، و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، که پیامبر روز قیامت گله میکنه در محضر خدا، میگه که این قوم من قرآن رو مهجور کردن. فقط هم قومش نبودن، متفکران قومش هم مهجور کردن. یعنی ما میتوانیم از مهجوریت گفتمانی قرآن در تمدن اسلامی نزد سنت اندیشترین متفکرینش نام ببریم. و این یکی از عجایب تاریخ تمدن اسلامی هست که حتی اونایی که با متن مقدس زاویه دارن و مشکل دارن و قبول ندارن که داستانش جداه، اونایی که ذیل این چتر دارن تنفس فکری میکنن به نام این قرآن، شما میبینید که نه در تقویم معرفت، تقویم به معنای شکل‌گیری معرفت، استشهاد میدن ها. یعنی مثلا ملا صدرا وقتی که میخواد حرکت جوهریش رو، دیگه خیالش راحت میشه که تمام شده کارو، ادله را آورده، یه استشهادی هم به آیه قرآن میده که من از این تعبیر میکنم به توهین معرفت شناختی به عنوان یه دانشجوی کوچک فلسفه. چرا؟ چون شما که قرآن کریم و متن مقدس برای استشهاد نیست، اون منبع معرفته در باورهایشون. و خود آقای دکتر نصر در این تاریخ فلسفه‌ای که ازشون منتشر شده، انتشارات حکمت مجموعه که چاپ، یه مقاله‌ای هست که اتفاقا با نقدم همراهه در به عنوان قرآن و حدیث به عنوان منبع فلسفه اسلامی یا سرچشمه فلسفه اسلامی، شما می‌بینید از این استشهادات فراتر نمی‌ره. بنابراین اگر بخوایم حالا به یک جنبندی کوتاه هم برسیم که در واقع پروژه سنت‌گرایان در مورد علم جدید، میشه فعلا به این جنبندی در واقع در این مقطع از بحثمون برسیم که در مواجهه با علم جدید اولا موضع رادیکال انتقادی تون دارن و در بیان آلترناتیوش هم ارجاعی به متن کانونی تمدن اسلام، متن محوری تمدن اسلامی داده نمیشه. به خاطر همین هم هست که دوستان بعد از مثلا 4-5 دهه حضور جریان سنتگرایی، شما وقتی که پرسش چه باید کرد رو مطرح میکنید با یک سکوت مواجه میشید. یعنی واقعا ما الان سلمنا که این نقدها به علم جدید وارده، سلمنا که علم جدید بنیادهای معبدتویش گسسته شده، سلمنا که علمی که در تمدن اسلامی بوده با این علم جدید متفاوته، بنیادهای معبدتوی داره، ریشه در حکمت خالده داره، ریشه در تمدنهای دینی داره و معنوی داره. الان انسان معاصر اگر از متفکر ما به عنوان سوال مستحدثه روزگار خودش، سوال مستحدثه معرفتیش، اپیستمولوژیکش سوال کنه که جریان سنتگرایی با وضع موجود چه کار کنیم، عرض کردم ما با یک سکوت گفتمانی مواجه هستیم. فقط پاسخی که داده میشه پاسخ نقدی سلبی رادیکال هست که اون چیزی که علم جدید هست و به تبع اون جامعه لایف استایل و عقلانیت متناسب اون دیده نمیشه. و یک نکته عجیبتری هم که هست، من این رو هم ندیدم دوستان بهش اشاره کنن، وقتی از علم در تمدن اسلامی صحبت میکنن منظورشون علم تجربیه و منظور از علم تجربی هم علم تجربی طبیعیه، یعنی مثلا وارد حوزه علوم انسانی نمیشن. حتی در کتاب علم و تمدن در اسلام هم اگر دوستان ملاحظه بفرمان که میدونید داستان اون کتابم چیه، بنده خدای کتاب علم و تمدن در چین را نوشته به مناسبت دیگه‌ای، که تو همون فضای فکری، من الان اسمش خاطرم نیست، توی یادداشتم هست، دوستان حتما بهتر میدونن، آقای دکتر نصر هم به دلایل علم و تمدن در اسلام رو می‌نویسن، بعد این درس هم میشه، یه مبنای درسی هم میشه، یعنی یه جور بحث‌های هویتی بیشتر مطرحه، تو یه جور مباحث معرفتی که بیاد اینا به گفته بود. در همون کتاب علم و تمدن در اسلام هم یه گفتار فقط ایشون اختصاص میدن به علوم انسانی، که البته بیشتر مباحث مردم شناسی مثلا کسانی مثل ابوریحان بیرونیه، در حالی که اتفاقا دعوای کنونی جریان‌های فکری با علم بیشتر بر سر علوم انسانی هست، یعنی تقریبا حتی جریان‌های دینی با علوم طبیعی تجربی خیلی مشکلی ندارن، به جز بعضی جریان‌ها مثل
نظریه تکامل.
بله، هم نظریه تکامل که کتاب خوبی را آقای دکتر گمینی اخیراً منتشر کردن، یا حتی علوم انسانی تو جریان‌های فکری که الان هستن، تو علوم طبیعی ما فقط جریان فرنگستان را داریم که معتقده که علم دینی حتی تو حوزه علوم طبیعی هم هست، بقیه همه دعوا سر علوم انسانیه. و عجیبه که دوباره تو این قصه ماجرای علوم انسانی هم شما اینجا با یک سکوت گفتمانی مواجهید، و وقتی از ایشون سوال میشه که در مواجهه با علوم انسانی غربی چی کار کنی، من سند دارم اینا رو هر کدومی که، چون خیلی یعنی کار ناشایستی بنده استناد غیر معتبر بدم، در همین کتاب آفاق حکمت در سپهر سنت صفحاتش هم خدمت دوستان میگم، در اینجا وقتی از دکتر نصر سوال میشه که ما در مواجهه با علم جدید چی کار کنیم، علوم انسانی جدید، میگن که مثل همین انجمن حکمتی که من قبل از انقلاب تأسیس کردم یه حلقه‌های علمی تشکیل بشه شروع کنن به کار کردن، و تاکید میکنه که افراد برن علوم جدید رو از موضع سنت خودشون بخونن. خب این راه حل در همین حد کلیاتش اختصاص به سنت گرایان که نداره، شما جریان نوصدرایی هم همچین دیدگاهی داره، خود پروژه اصول فلسفه و روش رئالیسم و اون چیزی که بعد از اون بعد از انقلاب تو جریان‌های فکری هستن تو همین فضا است. منتها ما از سنت گرایان انتظار داریم که در مقام بیان آلترناتیو برای علم جدید و علوم انسانی جدید به ما نشون بدم که این سنت اگر به تعبیر بعضی از جریان‌های فکری دچار امتناع نشده، که خب جریان قوی هم هست، قوی یعنی جریانیه که ادله قوی داره برای خودش، اگر در مواجهه با این دوستانی که معتقد به امتناع این سنت هستن شما به امکان و بلکه به قابلیت‌های جدی این سنت قائل هستید، قدم بعدی مشخص نیست، یعنی از سال 42 تا سال 96 قدم بعدی مشخص نشده و بعید هم میدونم تو این سالهای باقی مانده تو این پروژه مشخص بشه، در حالی که ما الان یکی از بحث‌های مهم، ببینید نمیشه که از یک طرف ما بگیم که علم جدید، عقلانیت متناسب با اون مدرنیتهی که بر اساس این ساخته شده، لایف استایل و علوم انسانی را رها کنیم بذاریم کنار به نقل رادیکالی، از اون طرف بگیم که خب جایگزین چیه، مدام در کلیات بمونیم و بگیم که باید به سنت مراجعه کرد، باید در سنت تنفس کرد. و شما نگاه کنید، هم ارجاعات ایشون به ابن سینا، من صفحاتش هم یادداشت کردم، هم ارجاعات به ابوریحان و هم ارجاعات به اخوان الصفا، قابل دفاع ترین تقریری که میشه دید اینه که مطالعه طبیعت به مساوی آیه از آیات خدا یا به مساوی مخلوقی از مخلوقات خدا، این نهایت دستاوردیه که مطالعه سنت‌گرایان در مورد علم جدید به میده. اون چیزی که بعضی از متفکرین معاصر ازش تعبیر کردن به شناخت آیه‌ای، که میشه با مباحث فلسفه معاصر ازش تعبیر کرد به هرمنوتیک دینی، یعنی در واقع رویکرد علم شناسی این جمله هم آورده این تجربه ناچیزه. دستاورد علم شناسی سنت گرایان با تاکید بر این کتاب نظر متفکران اسلام در طبیعت یک نوع مطالعه هرمنوتیک دینی علم هست، اونم در حد کلیاتش. منتها این که گام‌های بعدی را چه باید کرد، سوگمندانه جریان سنتگرایی علارغم همه خدماتی که کرده و خدماتش هم کم نبوده، من جای دیگه بحث کردم، سلام علیکم، من جای دیگه بحث کردم 8 تا خدمت این جریان فکری داشته به مباحث فکری ما، که فقط یک قلمش همین فعال کردن مطالعات تاریخ علم در تمدن اسلامی. آقای دکتر دیدید اون مجموعه 7 جلدی منابع تاریخ علوم اسلامی دکتر نصر که اخیراً هم انجمن حکمت بارگذاری کرده، فایلش کامل هست روی سایت، نزدیک 3000 صفحه است این مجموعه که مواد تاریخ علم در تمدن اسلامی را استخراج کرده. یا مثلا اینها پیشگام فلسفه تطبیقی بودن، یا اینکه این جریان بالاترین میزان خودآگاهی را داشته نسبت به علم غربی در قبل از انقلاب، چون قبل از انقلاب خیلی ها خودآگاهی به علم در کانتکس غربیش نداشتن، علم را علم یونیورسال میدیدن، اینها خودآگاه‌تر بودن. یا مثلا جریان فرهنگ نویسی مصطلح شناسی حوزه علوم اسلامی که فقه و فلسفه و کلام و تفسیره، یا مثلا معرفی فلسفه اسلامی به غرب، یا گفتگوهایی که بین عالمان شکل میگیره. ولی خب ما همونطور که باید در باب نقاط قوت این جریان از انصاف خارج نشیم، چون آیندگان هم در مورد ما از انصاف خارج خواهند شد، حالا خدایی هم نخواهیم نگاه کنیم به قضیه اگه ایمانمون اونقدر کامل نباشه، در مورد این نقاط خلل و اون کاستی‌هایی که هست، عرض بنده این سه نکته محوری بود که میتونستم منسجم‌ترم بر اساس مبانی بیام جلو، منتها چون معتقدم که باید اصل حرف رو منتقل کرد، حالا مبانی و مقدماتش رو دوستان حتما از بنده آگاه‌ترن. من به نظرم میرسه که اگر بخوایم یه گفتگوی عالمانه با این جریان در مورد علم در تمدن اسلامی داشته باشیم، این سه سوال سه پرسش کلیدیه که باید از این دوستان و اساتیدی که تو این حوزه فعالن داشته باشیم. و یک نکته پایانی هم عرض میکنم که بیشتر از مباحث دوستان استفاده کنم، چون دوست فاضل ما آقای دکتر گمی اصلا تخصصشون تاریخ علم در تمدن اسلامی و بنده جسارتی که پیش از این تو این حوزه صحبت کنم در این مباحث، من به نظرم میرسه که من سه تا پرسش مطرح کردم. یکی پرسش این بود که پرسش شاید پرسش مهمترین پرسشی که از سنت گرایان کردیم این بود که در مقام بیان آلترناتیو علم جدید شما از علم قدسی صحبت میکنید با یک مختصاتی، نسبت این علم قدسی با متن مقدس فرهنگ اسلامی که قرآن هست چیه؟ چون در آثار سنت گرایان ارجاعات به قرآن ارجاعات تمدنیه نه معرفتی. پرسش دوم این بود که این علم جدیدی که شما نقد میکنید متناسب با این علم جدید یک فلسفه، یک عقلانیت و یک لایف استایلی شکل گرفته که اسمش مدرنیته است و علوم انسانی متناسب با اون. شما همه نقداتون و آلترناتیواتون در پشت در علوم طبیعی موند. با عقلانیت متناسب با این، با جامعه متناسب با این و مدرنیته متناسب با این میخواید چیکار کنید؟ و سوال در واقع پایانی که مطرح شد این بود که در مقام چه باید کرد، وقتی که شما میخواید به اصطلاح امروزی‌ها سیاست گذاری علم و فناوری کنید، به ما میگید از کجا حرکت کنیم؟ صرف ارجاع کلیت مطالعات علم در تمدن اسلامی به یه نوع هرمنوتیک دینی، به جز این که دلهای ما را بیشتر متوجه حضرت حق میکنه، پاهای ما را به کدوم سمت و سو میخواد هدایت کنه؟ چون مشکل جامعه اسلامی الان این نیست که ذکر خدا و نام خدا درش کمه، که البته هرچه باشه کمه، بلکه مسئله اینه که این ذکر و نام و یاد خدا چقدر اومده در دلها، در گفتمانها و در مناسبات جدی. ببینید اینجوری عرض کنم که اون تفسیر بندی چهارگانه‌ای که دیگه برای شما لااقل تکراریه و بعضی از دوستان، من معتقدم علم چهار ساحت داره: ساحت تجربه زیسته، ساحت معرفت شناسانه، ساحت نهادی و ساحت گفتمانی. سنت‌گرایان در بهترین حالت دارن توی اون دوم و سوم با ما بحث میکنن و از مقام اول و چهارم باز موندن. در مورد دین هم همین رو البته با ما اگرهایی میشه دنبال کرد. من از سربران گرامی آقای دکتر کسرایی که بزرگ ما هستند و بنده جسارت کردم، خانم دکتر براتو، آقای دکتر نصرالله‌زاده، دوستان دیگه که تشریف آوردن و دوست فاضلمون آقای دکتر گمینی که ایشون از جوانان خوشفکر دانشگاه تهران و نیت علمی دانشگاه تهران، کتابشونم دایره های مینایی 7-8 تا جایزه رو درو کرد دیگه داخل و خارج، آقای دکتر حسین معصومی همدانی استاد راهنماشون بودن و نقدهای خوبی هم به کتابایی که در زمینه علم در تمدن اسلامی نوشتن، مخصوصا نقدی که اخیراً بر کتاب معروفی تو حوزه علم در تمدن اسلامی نوشتن و قابل دسترسیه و از دوستانم که از خبرگزاری مهر تشریف آوردن سپاسگزارم. این نتیجه یک پژوهشیه که دوستان میدونن یه پژوهش موظفیه که اینجا ما داریم و بسیار خام، ولی من معتقدم که حرفای بر اساس تحقیق و متفاوت با مشهورات سعی شد که دنبال بشه و روش فکر بشه. این مدتی هم که اینا رو کاتگورایز میکردم واقعا درگیرش بودم، اینجور نبود که به عنوان یه روپوش آزمایشگاهی بیام اینجا بپوشم و بعد برم بیرون. من معتقدم آقای دکتر نصر با واقعیات فکری و فرهنگی جامعه ایرانی دغدغه‌هاش گره خورده و هر نقدی هم که به ایشون وارد باشه، این یکی از نقاط قوت ایشونه که از گفتمان تمدن اسلامی در دنیای جدید داره صحبت میکنه و با همه نقدها بالاخره باید از زحمات و خدمات ایشون به نیکی یاد کرد، هرچند در مورد هر شخصی حواشی و مسائلی هست که نه من مسئولش هستم و نه به بنده مربوط. از اینم که دوستان تعمل کردن و این عرایز پاره پاره و گسسته رو تعمل کردن سپاسگزارم براتون. اگه نکته باشه با همه وجود استفاده میکنم. و
ببخشید این من فقط یه چیزی متوجه نشدم، این سال 42 تا 96 که گفتین سنت‌گران، 42 همون سالی
42 سالیه که این کتاب نوشته میشه، 96 آخرین گفتگو با ایشونه. ما تو این 50 سال انتظار داشتیم، حالا از بنده به عنوان کسی که اول راه هم انتظار نمیره که راهکار داشته باشم، البته بعضیا انتظار دارن، بعضی ها از تازه واردان علوم انسانی انتظار دارن که شما هر چیزی که می نویسید حتما تو بازار سید اسماعیل نتایج تجاریش باید دیده بشه.
خب ببینم چرا مبدأ رو این کتاب باید.
چون این کتاب اولین دفاعیه جدی تئوریک هست تو این حوزه.
کلام دکتریشون بوده.
بله بله بله. این کتاب فوق العاده کتاب خواندنیه. من حدود 8 صفحه‌شو به عنوان ارجاع آوردم که ببینید چیز کمی نیست. سال 42 شما برید رسائل اخوان الصفا رو برید یکی یکی اینا رو ورق بزنید، استلزامات علم شناختش رو استخراج کنید، یا ابن سینایی که هنوزم استادای فلسفه اسلامی خیلی‌هاشون باش زاویه دارن رو شما برید مباحث. ابو ریحانه که من مطمئنم تو دپارتمان فلسفه خونده نمیشه، یعنی همین الانم آقای دکتر نصر سال 42 از همین الان دپارتمان فلسفه جلو هن. من متاسفانه فرصت نشد، بیشتر به نقاط آسیب ها پرداختم تا نقاط قوه. اگه معرفی هم کنید که آشنا بشیم و زمینه کاریتون که من بدونم مثلا پاسخم چقدر.
من اسمم کامران محلوجی، رشتم تاریخ پزشکی مرز دانشگاه
دانشگاه
طب سنتی مرز دانشگاه تهران. یه صحبتی شما فرمودید راجع به جریان شناسی، این اول صحبتتون با یه جریان شناسی علم در کشور شروع شد و یه ایرادی هم گرفتید که اینا حلقه‌ای و با هم در تعامل نیستن و اینا، که من جسارتا فکر کنم که این موضوع حلقه‌ای خیلی شامل حال خودتون هم.
بله بله.
نه به شکل
این مال شدت خودآگاهی منه.
یکی از دلایل عجیب من، یه دلیلی که من به چشمم خورد بابت این حلقه بود در تفکر شما، این بود که اصلا به موضوع طب سنتی توجه نکرد. ببینید من یه چند تا مثال بزنم برای شما. شما سه تا ایراد گرفتید گفتین که جایگزینی برای این
دکتر ممنون. بله
شما فرض کنید که اینا جایگزینی برای ماجرا ندارن. یه نگاهی اگر فرصت شد به مباحث طب سنتی بندازید، می‌بینید کسایی که اومدن دانشگاه طب سنتی رو تأسیس کردن، یه دونه طب جایگزین یعنی آلترناتیو مدیسن دارن مطرح می‌کنن. اصلا نمیگن که ما طب مکمل می‌گیم، میگن که ما طب جایگزینم. ادعاش اینه که من راجع به اکثر روش‌های درمانی هم عقلانیت دارم، هم گزاره علمی دارم، هم نکته دیگه اینجا وجود داره اینه که لایف استایل داره، یعنی چیزی هست اسم سته ضروریه که میگه من به این ترتیب در واقع کار میکنم. نکته جالبش اینجاست مجموع مقالاتی که از تو دانشگاه طب سنتی بیرون میاد تو مجلات مختلفی با ایمپکت فاکتور بالا و حالا مجلات آی اس آی هستن، من شمارش نکردم ولی فرض میگیرم مثلا وقتی که من تو رشته تاریخ میتونم تو همین مباحث طب سنتی با یه مجله مثلا با ایمپکت 18 مقاله چاپ کنیم، خب این تازه مثلا امریکن کاردیولوژی آمریکا موضوعات هم حوزه طب سنتی و اونجا ما میشه که گزارش علمی چاپ میکنیم. این نشون دهنده اینه که ما موفق شدیم تا یه حدی یک چیز جایگزینی رو تو همه این با توجه به تمامی فاکتورها ارائهش کنیم. نکته دیگه اینه که فقط این موضوع شامل حال کوز طب هم نمیشه، ما توزیع داروسازی هم تا اندازه ای اتفاق افتاده. الان ما دو سه تا موفق شدن که داروهایی در سطح بین‌المللی درست بکنن با توجه به قوانین طب سنتی، مثل آیموت هست، خدمت شما که مانگی پارس هست، چیزهای مختلفی که اینجا وجود داره. این حتی ما اون مثال در مورد بازار سید اسماعیلی که زدی، یعنی میخوام بگم هم موضوع متدولوژیه هم موضوع محصولیه که ارائه شده، این هم کلن به این ترتیب. علاوه بر این ماجرا تازه به این معتقد نمیشه یه فرصتی بکنید با تشریف بیارید با بچه دانشگاه حوزه طب سنتی مشورت کنید. می‌بینید که شروع کردن حتی میان آثار با دوران کیمیایی و بخشید آثار کیمیایی مطالعه رو کنند به واسطه اینه که مجبورن مکانیزم‌های داروسازی قدیم رو عیناً بازسازی بکنن. این در تو چیز اولی که من به ذهنم رسید. یه نکته دیگه هم که بودیم که راجع به کتاب طبیعت فرمودیم. واقعیت ماجرا اینه که فکر می‌کنم شاید فرصت نبوده که بهش توجه کنیم. توضیح تبسانتی ما یه کتابی داریم که منبعث از هم کتاب طبیعت نوشته شده آقای استاد اسماعیل ناظم. میتونم بگم که این کتاب و اون کتاب طبیعت این ستون اصلی حوزه طب سنتی دانشگاه تهران بود، کل دانشگاهی که وجود داره است. و اگه من بگم الان تا الان از این کتاب که تماما استنادش به این کتاب طبیعت پای نصر تا حالا فکر کنم از 5-6 بار تجزیه چاپ شده، بالای 50 تا مقاله خوب ازش گرفته شده، به نظر من قابل چیزی است. طبیعت
اسم کتاب طبیعت
نوشته استاد اسماعیل ناظم.
نوشته ای چی؟
اسماعیل ناظم. بله. خدمت شما عرض کنم که فکر کنم 4-5 بار تجدید چاپ شده و اتفاقی که افتاده اینه که میتونم بگم این کتابی تلخیص شده از همین کتاب. یعنی میخوام بگم اتفاقی کتاب خیلی مورد توجه قرار گرفته تو فرنگستان و من 2-3 تا نشست مختلف من راجع به همین کتاب تو به شکل مشترک با دانشگاه تهران و حالا تو حوزه طب سنتی برگزار شد. یعنی اهمیت این کتاب تو جریان سازی مباحث طب سنتی غیر قابل انکاره. مجموع سخنرانی‌هایی که آقای نصر کرد بابت اینکه یه پرستیژی بده به موضوع طب سنتی که همه معتقد بودن مثلا در اختیار نمی‌دونم حالا آدمای در واقع حالا خود غیر علمی قرار، به نظر من ایشون موفق شد که این جریان رو موجه کنه و نمیشه در واقع اینو انکار کرد. این دو تا موضوعی بود که به نظرم رسید که متاسفانه فرصت نشد بهش توجه کنیم.
جدا از اون شما لطف کردید که من یاد گرفتم. اینا بدون تعارف میگم، اون حلقه بودن مطالعاتم نگفتم شامل حال من نمیشه دیگه. خود منم در واقع فعلا زمینه خوبیه که ما بیایم بیشتر یاد بگیریم. در مورد اون کتاب آقای دکتر ناظم یا آقای استاد اسماعیل ناظم، من واقعش نیده بودم، دوستان دیگه هم شاید همین تجربه من رو داشتن، حتما مراجعه میکنن چون تحقیق من حتما با این کامنت های شما اصلاح میشه. من یه چیزی فقط بگم یادم رفت اینو بگم، حواسم بود توجه داشتم. ببینید دکتر نصر، ما تعارف نداریم تو بحث علمی دیگه. ببینید دکتر نصر، من عرض کردم تو بحث معرفت شناسی، یعنی اینکه علم به مساوی یک معرفت چه ریشه های قرآنی داره، عرض کردم یه سکوت گفتمانی داره. گفتم تو معماری، تو هنر، تو شهرسازی طب رو هم باید اضافه میکردم. تو طب دنبال این استلزامات بوده، ولی چقدر این طب سنتی به قرآن مرتبطه؟ یعنی بازم این سوال دوباره مطرح میشه. من فکر میکنم تو جریان سنت گرایی وقتی که میگن سنت عمه، کمان که ادعای خودشون هم هست، متوجه هستید، ولی کامنت شما درست از این جهت که میفرمایید که طب سنتی، این کتاب منشأ کارهای شده توی طب سنتی، تو همون کتابی که آقای دکتر گمینی نقد کردن یه مقاله ای هست در نقد طب سنتی که خود ایشون هم یه اشاره کردن، من اون حالا ان شاء الله مشخصاتش رو میدم خدمتتون، ولی شخصا هم استقبال میکنم که بیایم از تجارب شما یاد بگیریم، چون ما ماموریم به یادگیری دیگه، ماموریت که تو عالم داریم همینه. ممنونم از نکته آقای دکتر گمینی. افاضه اینم
شما افاضه چیه
بفرمایید، مطمئنا نکاتی هست که
من چند تا نکته بذارم رسید خیلی استفاده کردم واقعا خیلی سپاسگزارم. چون واقعیتش من تو هفته از هفته گذشته تو این فکر بودم که از انجمن هم یه سخنرانی خواسته بود، من داشتم فکر می‌کردم در همین زمینه صحبت کنم، ولی هم شما این صحبت گذاشته گفتم حتما میام که استفاده کنم. من خواستم یه چیزی اضافه کنم به فرمایشات شما، این پانوشتی، اونم این بود که در واقع بین نقدهایی که به سنت‌گرایی در حوزه علم وجود داره، یکی از مسائل خیلی مهم تاریخ نگاری علمیه که اینها دارند. ماجرا اینه که خب مثلا دکتر نصر خودش اصلا تخصصش تاریخ علمه، در امریکا تاریخ علم خونده و ولی وقتی شما آثارش رو نگاه میکنید واقعا این بهترین اثرشونه. تو بقیه آثار پر از اشتباهات عجیب و غریب، یعنی یا مصادره به مطلوب ها یا ارجاعات اشتباه
یا تعمیم های
ایدئولوژیک، یعنی بر اساس اون ایدئولوژی خاص یه چیزایی رو میخواد نتیجه بگیر. نه نه فقط نه، مثلا مظفر اقبال خیلی بدتره تو این زمینه. آره پر از اشتباهات تاریخ علمی.
مثال میزنید؟
آره مثال خیلی زیاده، من چند اصلا اگه ایشون چاپ کنم چیزی با نوشتیم مثالاش اونجا هست.
بله این انشالله یه هفته اول اسفند چاپ میشه، ولی برای اینکه ارجاع به غیب ندید یه موردش رو بگید.
آره مثلا فرض بکنید ایشون یه مدخل واسه یه انسایکلوپدیا اسلامیکا نوشتن با برای قطب الدین شیرازی، اونجا وقتی میخوان در مورد جایگاه قطب‌الدین تو اپتیک صحبت بکنن، میگن که برای قطب‌الدین خیلی در اپتیک خیلی قوی بوده و اشاره میکنن به دستاوردهای قطب‌الدین در باره شکل‌گیری رنگین کمان، که شکل‌گیری رنگین کمان بر اساس یه قطره آب که نور وارد میشه و از اون طرف منعکس میشه و خارج میشه، اینا رو همه رو قطب‌الدین شیرازی به تفصیل توضیح داد در کتاب نهایت الادراک. خب من چون پایان نامه دکتری مثلا راجع به این سه تا کتاب مهم قطب‌الدین بود، با این کتابا تو چند سال خیلی کار میکردم، هرچی نگاه میکردم کجای این اثر رنگین کمان داره. یه بخش کوچکی در کتاب نهایه و دو تا کتاب دیگه قطب‌الدین هست درباره اپتیک، ولی اونجا اصلا ربط صحبتی راجع به رنگین کمان وجود نداره. اونجا در مورد اینه که مثلا در یک اتاقی وقتی نور خورشید میتابه، نور از در و دیوار منعکس میشه و بقیه جاها رو هم روشن میکنه، چون اپتیک قطب‌الدین واقعا خیلی ابتداییه، برعکس نجومش که واقعا بسیار پیشرفته است. نجوم خیلی اپتیکش خیلی ابتداییه. و شما تصویری که قطب‌الدین تو نهایت الادراک رو که کشیده نگاه میکنه، یه دایره کشیده و یه خطی تو این اتاق وارد میشه میخوره به سقف، اونجا نوشته سقف. من احساس کردم که شاید این دایره ها رو فکر کرده که قطره آبه، در حالی که هیچ اشاره ای نه به قوس قزح به معنی رنگین کمان در این متن وجود داره و نه هیچ حرف خاصی در اپتیک وجود. نقش بزرگ قطب‌الدین در اپتیک اینه که کتاب مناظر ابن هیثم رو در اواخر عمرش پیدا کرد و داد به کمال‌الدین فارسی، شاگردش، گفت بخون. و کمال‌الدین فارسی دیگه تنقیح المناظر رو می‌نویسه و کار ابن هیثم رو ادامه میده. خود قطب‌الدین خودش در اونجا نوشته که من کتاب ابن هیثم به دستم نرسیده متاسفانه، ای کاش بود می‌خوندم. و خیلی خیلی ابتدایی. ولی این همین صحبت دکتر نصر و بعد این که چون قطب‌الدین در علم در فلسفه اشراق یک شرحی هم نوشته، فیلسوف اشراقی بوده، به خاطر همین اپتیکش قوی بوده، در حالی که علم اپتیک اصلا هیچ ربطی به فلسفه اشراق نداره، هیچ کوچکتری ربطی نداره. و این چیزا رو ربط دادن های عجیب و غریب. مثلا فرض کنید تو کتاب علم و تمدن در اسلامش میگه که دانشمندان تمدن اسلامی میدونستن که خورشید مرکزی درسته، ولی به دلایل دینی این حرفو نمیزدن.
که استاد ایشون نقد میکنه،
آره استاد تو مقدمه گفته این دکتر نصر همین چیزایی گفت، ولی حالا من احساس کردم دکتره این استاد ایشون خیلی نگاه دوستش حوزه های فرهنگی نشنیده شده شنیده بشه، به خاطر همین این کتاب
نگاه تشویقی بیشتر داشت.
دقیقاً من این سوال دارم، با خود دکتر نصر مکاتبه کردیم راجع به این مورد؟ من یه مثالی بزنم، علی ایشون یه کاری کرده در تو تاریخ تو دانشگاه کمبریج در مورد تاریخ ایران، اونجا ارائه کرده مثلا آقای علی ابن ربان طبری مذهبش مثلا زردشتی بود، در صورتی که تو خود کتاب علی ابن ربان طبری ایشو گفته من مسیحی بودم. خب ما این موردی وجود داشت، نامه نوشته به خود آیتون نصر، آیتون نصر توضیح خیلی خوبی داد، گفتش که بلکه بررسی کردم، تو این بررسی من متوجه شدم اون زمان تو منطقه طبرستان اصلا دیرتر مردم در واقع مسلمون شدن و اتفاقا اینکه اصلا اونجا مسیحی وجود نداشته و یه سنتی رو بهش اشاره کردن که خیلی از افرادی که مثلا آیین زردشتی داشتن می اومدن خودشونو به عنوان مسیحی جا می زدن تا بتونن تو دربار یه کاری یه چیزی بگیرن و الاخر یه سری کدایی ارائه کردن که به نظر من واقعا قابل انکار نبود، که اصلا برای ما کمک کرد که یه جریان مطالعاتی رو باز کنیم. فکر میکنم اگر در مورد این مورد، چون ببینید ما نزدیک 17000 تا نسخه خطی الان تو ایران داریم، که من از این 17000 تا نسخه خطی فکر میکنم 1000 تاش هم تا الان تونستم تو ایران، حالا شما بقیه کشورها بماند که نسخه خطی وجود داره که مرتبط به ماست، ممکنه که ایشون به نسخه خطی دسترسی داشته باشه که با یه نامه‌نگاری ساده ایشون بتونه راهنمایی کنه و این مسئله حل کنه. فکر میکنم بعد خیلی هم جالبه، به مجردی که نامه میزنید با دستخط خودشون ظرف یک هفته جواب میدن، یعنی ما چند تا موردی که باشون مکاتبه کردیم دقیقاً ظرف یک هفته جواب ما رو دادن.
واقعاش خب میدونید خیلی مرسوم نیست این کار، مرسوم اینه که ناقدا نقد رو می‌نویسن چاپ می‌کنن و شخصا پاسخ داشته باشه میده دیگه.
البته من یه نمونه بگم، ما آقای دکتر ما دو سال پیش با حضور آقای دکتر اعوانی، که خب آقای دکتر اعوانی شناخته شدن به همدلی با این جریان، با آقای حامد زاره که با ایشون گفتگوهایی داشتن و آقای دکتر فدای مهربانی استاد دانشگاه تهران، اینی که عرض می‌کنم خاطره هم نیست، چاپ شده اتفاقا، یه جلسه ای داشتیم مفصل نقد دکتر نصر، آقای دکتر اعوانی هم جواب میدادن چون ما خود دکترا که نداشتیم و آقای زاره هم خب با آقای دکتر نصر، همین آقای حامد زاره که کتاب رو نوشتن، ما اینا رو گفتیم و چاپ هم شد، اتفاقا تو فصلنامه هم چاپ شده، یعنی نقد این کتاب رو دوستان هر کدوم خواستن من خدمتشون. من از آقای زاره خواهش کردم که درست حالا روی اینترنت، چون ایشون هم چند تا از دوستان ما آقای دکتر نصر و با دکتر نس که مکاتبه کردم، دکتر نس معمولا همین که میفرمایند رو جواب دادن اینا، هرچند مرسوم نیست، درست میفرمایید، بالاخره نقدی شده پاسخ میدن. ما از آقای زاره خواهش کردیم که آقای زاره شما بیایید این نقدا رو که الان هم منقه دیگه بدید خدمت آقای دکتر نس، که البته قرار شد بدن و ما منتظر پاسخ هستیم. منتها ببینید شاید در مورد مذهب یه نفر بشه یه تتبعات کرد، ولی در مورد تعمیم های تمدنی که دیگه نمیشه تتبع کرد. متوجه هستید؟ بعد باب توجیه هم اگر بخوایم باز کنیم، چون کتاب وقتی که این متفکر کتاب می‌نویسه یعنی دعوت به نقد. شما ببینید حالا البته این که دعوت کردید منو که کتابو دقیق‌تر بخونم دعوت خوبیه، ولی من استناداتی دارم اینجا یادداشت گذاشتم کنارش، همین که دوستمون میگن بعضی وقتا شما میایید همین مثالی که زدن نسبت اشراق با علم یا تعمیم های چه، یا اینکه در تمدن های کهن همیشه اینجوری بوده. خب میدونید این چه توابع معرفتی و تاریخی داره که ما بیایم بگیم اصول همه تمدن ها ایناست. من فکر میکنم که این تعبیری که در قرآن هست توصیه اخلاقی نبوده که و ما اوتی تو من العلم لا قلیلا، یک تذکر جدی بوده که بابا ما بدونیم ما تعمیم های شتاب زده. این آقای دکتر حالا تواضع کردن بیش از 12 مورد تعمیم دارن ایشون در هم در تاریخ علم هم در تاریخ فلسفه اسلامی که اینا با نص متون چیز نمیخونه، یعنی خود اون فیلسوف. یا مثلا تا کی ما میخوایم بگیم که ابن سینا اواخر عمرش اشراقی شد گم کردیم اون کتابا؟ خب الان ما با داشته ها و اون چیزی که موجوده سر و کار داریم. خب شجاعی هم یه کتاب خیلی خوبی داشت گم شده در حالا بلا تشبیه مثلا همه مسائل علوم انسانی کشور رو جواب داد ولی گم شده. من چی میگم؟ یعنی ما اگر نخواهیم اتوریته ها را ببینیم، ما که نباید تحت تاثیر اتوریته ها باشیم، بی انصافی هم نباید بکنیم، اینم از این طرف. ولی ما با اسناد سر و کار داریم. آقای دکتر گمینی این نقدی که به آقای اقبال نوشتن من خودم خوندم، چاپ میشه، این چیز غریبی نیست. ما چرا به خاطر اینکه بزرگی تمدن اسلامی رو نشون بدیم بریم به وادی تعمیم شتاب زده بیافتیم؟ اونقدر تمدن اسلامی وجوه عظمت واقعی داره که ما نیازی نداریم به اون تعمیم ها. نهایتش هم خود پیامبر ائمه بزرگان، بابا من نمیدونم چرا اینا ما متوجه نمیشیم که وقتی فارابی و ابن سینا به ارسطو میگن معلم اول، ما میترسیم که بگیم توی دوره قبل معلم ماست. نمیدونم چرا، مگه ما بزرگتر از ابن سینا هستیم؟ مگه منطقه اونا شاگردانی بودن که اولا خوب شاگردی کردن، زانو زدن، یاد گرفتن، فهم کردن، نقد کردن، عبور کردن. ما یه شاگرداییم که نمیریم مدرسه، نمیخوایم زانو بزنیم، نمیخوایم بخونیم. نقدهامون هم که معمولا نقدهای معمولا عرض میکنم، خودم هم میگم دیگه، خودم هم هستم، نقدهای ایدئولوژیکه. وقتی میکنم این تتبع، من عرض کردم که ایشون خدماتی که داشته تو اصلا تاریخ علم در تمدن اسلامی یک رشته شرمنده بود به مدتی. آقای دکتر نس اینا به عنوان یک رشته و یک گفتمان مطرح کرد. ولی اینایی هم که میفرمایید بازخوان اینا، من برای اینکه اینم نشون بدم ما همین جلسه را دوستی که اینجا بودن دارن پیاده میکنن، ما برای آقای دکتر میفرستیم از طریق دوستانی که ارتباط دارن و قولم میدیم که پاسخهایشون. ولی بعضی از چیزها با گفتمان سنتگرایی، نمیخوام بگم که پرونده بحث بدیم، گفتمان سنتگرایی اساسا واردش نمیشه که بخواد بهش پاسخ بده. شما مسئله علوم انسانی رو، من شما به من کد دادید، من به شما کد میدم، برید مسئله علوم انسانی رو ببینید سنتگرایی چجور میخوان با شما بشه. مسئله که الان واقعا مسئله ماست، چه پاسخی دارن با همه آثارشون و تتبعاتی که تو این حوزه هم بوده. ببخشید من جسد خان دکتر اگه نکته ای هست استفاده کنم. آقای دکتر نصر رضا، حالا ما ناراحت میشیم نقدمون کنید، ولی شما بفرمایید. آقای دکتر کسرایی استفاده میکنه، میدونم که بالاخره نکاتی هست.
من
بسخواهی
میکنم، نه نکته خاصی ندارم، ولی یکی دو مورد احساس میکنم تو عصر مادر ما سنتگرایی نمیتونیم داشته باشیم، محافظه کار میتونیم داشته باشیم، ولی محافظه کاری میتونیم داشته باشیم، ولی شاید سنتگرایی نمیتونیم. باید در سنت زندگی کنیم، سنتگرایی باشیم، حداقل با فلسفه علوم اجتماعی نمی کنیم. باید به لحاظ فکری باشه، ولی به لحاظ اجتماعی این امکان پذیر نیست. یک کسی در دانشگاه های بزرگ آمریکا زندگی کنه، در آمریکا زندگی کنه، بعد شما بهش بگید سنتگرایی، کانسرویتیوه، سنتگرا نیست. به نظر نکته دوم، من فکر میکنم اگر بخوایم اینها رو خوب مطالعه کنیم، بهتره البته درس هستم در فتنه های دارد گفتمانی برسیم. پشت اینا همشون ایدئولوژی هست و قدرت هست. اون قدرت ایدئولوژی در واقع یک جریانی میسازه، گفتمانی میسازه و اون گفتمان حتما گفتمانهای رقیبی داره، در واقع هم به ضدیت و غیریت با اونها داره میپردازه، هم ترد میکنه اونها. اینجا خیلی میشه واضح تر نشون داد که این گفتمان با گفتمان رقیبش یا گفتمان های رقیب در واقع داره چه بازی میکنه یا چه منازعی داره میکنه و اونجا این زوایا. وگرنه خود اینها به تنهایی مطالعه کردن شاید خیلی معنی پیدا نمیکنه. اگه با گفتمان رقیب مطالعه کنیم و یا گفتمان های رقیب اونها را هم به تصویر بکشیم، اون موقع این گفتگوی این دو تا یا گفتگو که نیست، این منازعه یا در واقع چالنجی که این گفتمان ها با هم دیگه
محل بحث روشن،
محل بحث روشن تر خواهد شد.
بفرمایید اگه نکته ای هست که آقای دکتر شما بفرمایید.
خواهش می‌کنم، ما استفاده کردیم خیلی مباحث روشن.
شما در مورد مکینتایر کار کردید و سنت به نظر من کار دارید.
خیلی ممنون.
من استفاده کردم،
سنت گرایی علاقمند بودم بخونم، در اون کتاب سالش سنت و مدرن.
بله آقای دکتر، رساله دکتریشون سالها پیش، چه سالی بوده آقای دکتر؟
78 من
20 سال پیش تقریبا توی حوزه منم اخیراً گرفتم و مطالعه کردم استفاده کردم. ببینید ما داریم این حلقه را یکم میشکنیم که بریم جلو، یعنی واقعا میگم عرض میکنم و نیاز داریم به آموختن. اینه که عرض میکنم من حتما بعد از این جلسه بیشتر مایلم که خدمت شما فکر کنم پژوهشکده شما آره پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران که آقای دکتر حسن یتیمی میشه دوستان دیگه هر سال یه همایشای اینچنینی دارن، امسال هم داشتم که من کم توفیق بودم. آقای دکتر شما هم بهش آقای دکتر هم رساله‌شون در مورد مکینتایر بوده و سنت و بالاخره استاد هستن که بفرمایید. نکته
ای هست که ما دکتر اولا نواز خیلی روشن بود. من در ادامه صحبت آقای دکتر من فکر می‌کنم شما علوم سیاسی خوندیم آقای دکتر، تشریح استاد بنده هست یه حاله با مباز شما که بسیار انتظاری و فلسفی یه خورده ممکنه ما تفاوت داشته باشه به لحاظ تعریف. من فکر می‌کنم مباحثی که شما گفتین جریان شناسی اون سه تا جریانی که در غرب مواجه با هند صورت گرفته، پوپری و های دیگری و حالا گفتین حواشی که تو ایران داره شما اسم نبرین، حالا من حواشیش رو یه خورده باز میکنم. مثلا ما اگه اون جریان علمگرا رو پوپر در نظر بگیریم و اون جریان در واقع های دیگری رو داوری هر بکنیم، شما این جریانی هابرماس نمونه غربیش هست تو ایران کی هست اینجا میتونه بخواد اینا رو با هم بازسازی و تفکیق رو با شما تعمیر بکنه و این ضدیت با برمگرایی رو امتیازات و در واقع مزایا رو با بنیهایی که داشته. من فکر میکنم اگر از این منظر نگاه بکنیم این مواجهه های گفتمانی که آقای دکتر گفتن جریانات رو سنتگرا و ازگرا در واقع محافظه کار یا جریانات رادیکال جریانات تحمیلگرا، به این شکل این مواجهه رو شما چجوری میبینین؟ عبدال مشخص در ایران اون جریان سومی که تلفیقی نگاه میکنه رو چجوری میبینین؟
من فکر کنم آقای دکتر کسرایی شایسته ترن برای پاسخ دادن به این سوال از بنده،
چون واقعا جدید بود.
من یه چیزی تو ذهنم هست ولی
اون چیزی که اینا رو چی میکنه،
من اتفاقا یه بخشی از عمرم تلف شده تو جریان شناسی فکری ایران و حتی مصادیق دارم چیزم شده، یعنی منتشرم شده که اینه که عرض میکنه، ولی آقای دکتر بفرمان من بعدش میگم.
نه خیلی اگر گفتمانی مطالعه کنیم اون موقع اینا دالهای مشترکی دارن، ممکنه دال مرکزی اینها متفاوت باشه ولی حتما دالهای مشترکی دارن.
درست
که اون دالهای مشترک در واقع تعیین تأثیرات متفاوت است اینها از هم خواهند گرفت. به این معنا شاید بشه پاسخ رو پیدا کرد یا جریان پیدا کرد که دارهای مشترکی از حالا سنت‌گرایی اگر اسمشو بذاریم و مدرنیته رو همراه با هم داشته باشه. مثلا گفتمان روشنفکری دینی تلاش میکنه چنین باشه که در واقع در بستر معرفت دینی بخواد ورژن جدیدی با نقد دین بوله دکتر سروش بخواد یک در واقع رویکرد جدیدی به دین و یا یک رویکرد اجتماعی از دین در واقع مطرح کنه. شاید به این معنا بشه، ولی اگر ما فقط جریان ها رو صرف جریان رو مطالعه کنیم این مشکل پیش میاد. اون وقت ما نمیدونیم این با کی داره گفتگو میکنه و آیا این پاسخهایی که با اون جریان داره میده واقعا پاسخ خودشه یا در مواجهه با اون داره پاسخ میده و و آیا اونها هم پاسخ دارن میدن به اینها؟ ده از این پاسخ ها چی در خب دو تا نسل یه فرق نیست اون وقت، یه در واقع گفتمانی است که این گفتمان و ابعادی هم داره دیگه. شاید مثلا ببریم تا اقبال، عقبتر ببریم تا سید جمال، نمیدونم کسای دیگه. من یه کاری حالا انشالله تر بعدی می باشه دارم روی گفتمان غرب زدگی کار میکنم که ببینیم اصلا گفتمان غرب زدگی به لحاظ تبارشناسی به کجا میرسه، حداقل در جامعه ما، و این بعد چی شده، با کدام گفتمان ها داره در واقع چالش میکنه و دالهاشو از کجاها میگیره و چی کار کرده و این زنجیری دالهای این و این مفصل بندی دالهاش چطور شکل گرفته. اون وقت معلوم میشه که مثلا گفتمان غرب زدگی به طور مثال با هم گفتمان روشنفکری غربگرای در ایران یا همون روشنفکری مدرن داره در واقع چالش میکنه، هم با بخشی از سنتگرایی گفتمان دینی در واقع پیور در ایران داره با اون هم چالش میکنه. اینجوری شاید بشه
تو این
منازعات گفتمانی ما چیزی به اعتقاد باید چیزی بیشتری گیرمون میاد تا مطالعاتی که بیشتر حالت مونولوگی دارن و شما فقط میخواید یه جریان رو آقای نصر رو مطالعه کنیم، نصر ببینیم چی میگه و چی نوشته. نصر قطعا داره به یک جریانه پاسخ میده یا داره در واقع به چالش میکشه یک گفتمان های رو. اونجا معلوم میشه که نصر و کسانی که در این گفتمان در واقع دارن قدم فرسایی میکنن چی میگن، و اون بحث قدرت هم اینجا خیلی معنا پیدا میکنه. در واقع ایدئولوژی که پشت این هست و قدرتی که در واقع این رابطه دانش و قدرت چگونه شکل میگیره به قول خودش و چه الزاماتی برای خودش داره. مثلا
صحبت های کسرایی فقط مختص ما نیست، این دلقه نظامی دو کشورهای عربی هم همینطوره. یعنی مثلا شما کار هشام شرابی رو که مقابل میکنید همین دستبندیه که در مواجهه با غرب مدرنیته که یک بچش همین علم هست که شما توضیح دادید، چه دستبندی هایی وجود داره؟ دستبندی بنیادگرا، سنتگرا و در نهاد شادترفی، اصلاحترفی دینی و مواسی از این دست. من فکر میکنم تو این منازعات میشه ما در نهایت بفهمیم این مواجهه ها به چه شکل بوده، واکنش ها به چه شکل بوده. حالا اینم برمیگرده به این که من فکر میکنم چون ما نگاه علوم سیاسی داریم و از این منظر داریم نگاه میکنیم، خیلی مباحث همیشه سیاسی متفکران و مسلمان در مواجهه با مدرنیته من خیلی علاقه داشتم، یعنی شادی که بهتری سرگرمی که من دوره دانشجویی داشتم همین مواجهه جریان های فکری با مدرنیته بود، چون واقعا مدرنیته در نهایت مسئله اصلی ماست. جامعه نیستیم که هنوز از پست‌مدرنیسم صحبت رو کنیم، این یک عقبه یک فازی بسیار خطرناکی بود تو جامعه ما مطرح شده. ما هنوز باید در چارچوب مدرنیته و عقلانیت مدرن هم مبانی فکری این گفتمان بسیار بسیار مهم رو بشناسیم و ناگزیریم که این جریان ها رو خوب شناسایی بکنیم. و این جریان ها هم وقتی شناسایی بشن نه اینکه حضور خالص و مجزا چیزی جزیره‌ای و مستقل باشه، در پیوند با سایر جریان ها که آقای دکتر گفتن.
من عرض کنم فقط به یه کتاب اشاره میکنم، من چون سواد خیلی زیادی ندارم ولی سواد کتاب دارانه دارم. آره سواد به معنای سیاه، یعنی در واقع سیاهی. یه کتابی منتشر شده سال 94 یا 95 که اتفاقا یه جلسه بود که خود بنده هم تو اون جلسه تو نقد این کتاب صحبت کردم. اسم کتاب از هابرماس و روشنفکران ایرانی، حتما دیدید. بله آقای قانیراد و آقای پایا. که اتفاقا من اونجا از فکر کنم 6 تا رویکرد فلسفه غرب تو گفتمان‌های بعد از انقلاب یاد کردم که اومدم از رویکرد ترجمه فرهنگی هم دفاع کردم هم اون کتاب رو ذیل اون گذاشتم تو اون بحث که از الان به قابل دسترسی هم هست. این که فهمیدید چه مصادیقی داره تو ایران جریان شناسانه بخواهیم نگاه کنیم، من فهم میکنم جریان غالب در انجمن جامعه شناسی ایران تو این فضا است.
اون تعمیرگرا در
اون از یک طرف، یعنی اخیراً توی مخصوصا من اسم که نمیبرم به خاطر اینه که میخوام حاشیه ولی مثلا بعضی از اینا رو آدم حتی ارتباط عاطفی باشون داره ولی نمیشه خیلی مطرح. ببینید جریانی هست که داره آثار و اندیشه های هابرماس و مکتب فرانکفورت رو داره توی ایران ترویج میکنه. منتها یک جریان دیگه تو خود انجمن جامعه شناسی هست که چون الغای دینی داره و به اون جریان نواندیشی دینی نزدیکه، سعی میکنه این نقدها و این ترمیمها رو متناسب با اندیشه دینی داشته باشه. منتها نکته ای که هست در مورد اندیشه دینی در ایران، من صبح توی این همایش فلسفه دین بحث کردم، فکر کنم هم منتشر بشه چون یه مقاله 30 صفحه مفصله. عجیبه تو جریان‌های فکری دینی هم همچنان اون غیبت گفتمانی قرآن هست و من تو این دینی بودن این جریان‌ها با توجه به این تحقیقات اخیر یه علامت سوال، یعنی همین علامت سوالی که از نفس دارم.
یکی این گفتمان من از طبقه گفتمان چیز بودیم توی اندیشه ها بود، درجه یکی هم بودن اینجا هم بقرشون بود، سعی کردن اون تو فرصت تاریخی به دست نیاوردن که اون تعمیم بدن.
اون اسنادش داره یعنی چاپ شده، همینجا چاپ کرد مرکز ایرانی مطالعه فرهنگ.
جریان خیلی چیز بود، همینشون وقتی میاد مثلا مالزینا خود طرفتارش صد دارم هم ایران به قضیران بیشتر
بله میشه. چون بحث گفتمانی جمله فراموش کردم، اون موقع حداقل به معنی لاپلاموفیش گفته میشه گفتمان سازه ایست از ناسازه ها، یعنی ممکنه یه فردی از مدرنیته یه چیزی گرفته باشه، از سنت هم یه چیزه، اما اون رو به قالبش مثلا محافظه کارانه باشه ولی عناصر مدرن هم توش باشه هیچ ایرادی نداره، چون گفتمان سازه ایست از ناسازه ها. اون وقت شما تناقض های آقای نصر رو اینجا عناصر مدرنی نصر
مثلا تکنولوژی رو داره میگه
تکنولوژی چون گفتمان سازه است از ناسازه و مشکلی نداره. اینا میگن آقا ما در واقع دموکراسی رادیکال رو میخواییم در حالی که این لیبرالیه، از اون وقت خودشون مارکسیست هم خب میگن نه اشکالی نداره گفتمان سازه است از ناسازه.
خب از نظر نصر این التقاطه، اگه بخوایم از چشم نصر نگاه کنیم این التقاطه، از نگاه مطالعات فلسفه و علوم انسانی 1970 به بعد درسته. من تاکیدم دارم، ما مثلا اون اینه که اتفاقا چون دوستان علم شناسی هم کار میکنن و من جریان شناسی علم مطالعات علم که میگم خیلی مهمه، به خاطر همینه شما هر دهه‌ای که از 1900 به این طرف میای جلو مطالعات علم متحول میشه میره توی فضای دیگه، به طوری که از 1970 به این طرف، یعنی من خودم توی همین درس یه درسی داریم با دوستانی که تو درس سیاست گذاری علم و فناوری هم تحت عنوان فلسفه و جامعه شناسی علم و فناوری، علم شناسی ارسطویی تا دوره معاصر 8 تا پارادایم رو تجربه کرده، حالا به اختصار منطقی، فلسفی، قیاسی، تجربی، ابطالگرا، چی اخیراً علم به مثابه هنر و ادبیاته، یعنی الگوی علم به مثابه هنر و ادبیات که میتونید موارد خیلی زیاد هم پیدا کنید و علم به مثابه فرهنگ که اینا طور راش متفاوته. نصر علم شناسیش ارسطوییه، مدعیاتش پست مدرنیستیه، من متوجه هستید و نقدایی هم که شما بهش میکنید آقای دکتر شما میپذیرید ناسازه ها را چون از نگاه گفته از منظر تحلیل گفتمان نگاه کنید، نصف به همین میگه التقاط، به همین میگه التقاط.
ولی خودش
ولی پروژه خودش
ببینید التقاط تو چه کانتکسی معنا داره، متوجه هستید؟ و عجیبم هست دیگه، این که من البته اینو بگم ما وقتی داریم نقد میکنیم نقد علمی داریم میکنیم دیگه، والله خود ما اگر بخوایم همین کار انجام بدیم شاید یک پنجمش هم نتونیم انجام بدیم، ما داریم پرسش میکنیم، به تعبیر دیگه من خودم میگم در مقام یک شاگرد از استادم میپرسم، پرسش‌های دانشجویه، انتظارم نداریم همش پاسخ داده بشه چون اصلا انتظار خیلی عجیبیه و یه جور متکبرانه است که من فکر کنم توی مقطعی از تاریخ علم بشر همه این مسائل حل و فصل بشه، ولی که ما به تاریخ علم و اینها نیاز نداشتیم.
یه چیزی میتونم خواهش میکنم، ببینید وقتی دکتر نصر میگه که اصلا علم تمدن اسلامی علمیست مبتنی بر دیانت، مبتنی بر جایگاه معنوی و قدسی بشر، یه مشکل اینه که موقعی که شما به خود این متون علمی مثل آثار خواجه نصرالدین طوسی، ابو ریحان بیرونی، ثابت ابن قرده. اونجا ها میرید اونجا ها از این خبرها نیست، اونجا بحث استدلال و مشاهده تجربی و برهان ریاضی است.
اون متون هیچ قدسیتی نداره،
هیچ قدسیتی نداره و خودشون هم نمیخوان به خودشون قدسیت بدن. اگر آیه ای از قرآن آورده میشه که بله آورده میشه، معمولا در ابتدای کتاب ها به این عنوان که الذین یتفکرون فی السماوات والارض، ما این ما کسایی هستیم که داریم
بر اساس ما خلقت هذا
باطلا، یعنی نگاه آیه‌ای داشتن به طبیعت تمام. هیچ، چون شما نمی‌بینید مثلا فرض بفرمایید خواجه نصرالدین طوسی استدلال بکنه برای مرکزیت زمین، چون من به جایگاه معنوی بشر مثلا توجه دارم میگم زمین در مرکز عالمه. نه، اون میگه بر اساس رصدی که از ستارگان میکنیم، حرکتشون، نزدیک و دور شدن اونها به ما، ما باید مثلا زمین باید در مرکز عالم باشد. آیا واقعا اگه من فکر میکنم این آثار مثلا دکتر نصر رو بدیم خواجه نصیر بخونه، بسیاری است قسمت فلسفیش موافقه، ولی اون قسمتی که در مورد علمه چقدر واقعا موافقه؟ میتونیم واقعا چه نفعی بزنیم؟ آگه جایی، حالا من طب رو نمیدونم، ایشون باید بگن، آیا مثلا در آثار طبی ابن سینا جایی هست که مثلا بر اساس مثلا مسائل معنوی و دینی بگه که اینجا مثلا ما باید مثلا اینجا فست بکنیم مثلا؟
چون اگه بخوای من پیدا کنیم اتفاقا تو طب جاش هست اون قانون، ماشاءالله، یعنی اتفاقا مجالیه که میشه این استناد پیدا کرد. ولی تو این کتاب همین که آقای دکتر میفرماید مفصل ابو ریحان رو بحث میکنه، ابن سینا رو بحث میکنه، من عباراتی دارم حالا نشون میدم خدمت شما، اگه لازم شدم میخونم. بحثا رو که میکنه، تجربه، مشاهده، نظم اینا، ریاضیات، تمام شد. آخرش میگن و این همون شناخت آیه‌ای نگاه ماورد طبیعه. من عرض کردم اینا اولین باره که من در مورد تحلیل آثار نظم اینو به عنوان یک آورده دانشجویی اینجا عرض کردم. متعدد نگاه دکتر نصر در مطالعات علم یک هرمنوتیک دینی هست به علم، به مطالعات علم و فناوری، و اونم در حد شناخت آیه‌ایه. یعنی بلا فاصله قدم بعدی رو که
ولی ادعا بالاتره ها. بله. ادعا این است که این علم
حد اکثریه. بر... آره. ادعا حد اکثریه ولی ولی مستندات حد اقلیه. مستندات یه لحظه اجازه بدید آقای دکتر معتمدی هم نکتهش رو بگم از منظر بالاخره مطالعاتی که توی این حوزه لطف کردید تشکر. شما نکته‌ای ندارید؟ شما خانم شما بفرمایید.
نمیدونم من چون کارم بحثت فلسفه
گفتگو، نگران نباشید، من هم یه چیزی رو اشتباه میکنم از شما میپرسم.
مثلا ما یه چیز داریم به اسم طب یهود، مثلا آقای رو دوست داشتن دیدی که تو خوبی هم راجع بهش نوشته، خیلی هم عالی، ولی من هیچ کدوم ادعا نمیکنم که ما کل گزارای طبیمون از تو کتاب مثلا تورات استخراج کردیم یا مثلا چیز مشابه. همیشه یه گروهی با یک دیدگاه هرمنوتیکی میان به متن مقدس نگاه میکنن و یه سری برداشتایی رو شروع میکنن بر اساس اون انجام بدن. من یه توضیح میدم برای خودم، خیلی با ارزشه تو حوزه کاری خودمون. یه جریانی وجود داشت توسط اسحان هنین و اینا که سری کار ترجمه در واقع متون یونانی رو شروع کردن انجام بدن. اینا یه گرایشی داشتن، یک مقاله ای من پیشنهاد می‌کنم اگر فرصت شد مطالعه بفرمایید، نوشته آقای گرهارد واندرس تحت عنوان افلاطون کردن تفکر ارسطو. خیلی که مقاله عجیبیه. ایشون اومده متون ارسطویی رو که اومدن ترجمه کردن توسط هنین برابری کرده با متون یونانی، دیده که هنین تقریبا هر کاری دلش خواسته توی این متون در زمان ترجمه انجام داده. میاد یه کلید واژه‌ای به اسم روح و معادل سازی میکنه، میگه روح و معادل پنوما در نظر گرفته، در صورتی که پنوما یک مفهوم بخاریه و وقتی که اومده روح و معادل این در نظر گرفته، قصدش این بوده که تفکر افلاطونی رو تزریق کنه توی ساختار ارسطویی. بعد بخوام ارتباط بدم که آقای دکتر نصر اینجوری نیست که دوشار شاید ما اشتباه کنم، البته این وامدار یک تفکر اینچنینیه که از زمان دوران اسکندریه به وجود اومده، همچنان هم داره در واقع ادامه پیدا میکنه. همون گروهیه که برداشتای هرمنوتیک نسبت به متن مقدس داشته و شروع کرده متون دارالعلوم رو فالا علمی و تولید کردن. این جریانی که اصالتش مشخصه، شکلش هم مشخصه، تا جوی موقعی هم دستم تو متون برده. این همون جریان یک کتاب آسالوژی فلوتینو تحت عنوان کتاب ارسطو جا میزنه، کاملا معلومه که کدگذاری شده داره این کار انجام میده. برای میگه تو همین کتاب آقای گرام توی مقاله خیلی با ارزش آقای آندرسی توضیح میده، میگه شما وقتی که میاد یک مفهوم بخاری و یک مفهوم روح روش اطلاق میکنید و کلمه روح یه چیزی که خیلی کار کرده مادی نمیتونه داشته باشه، بعدم این موضوع میره تو غرب معادل سول میشه و دیگه اصلا کار کرده مادی نداره و اینجا یه سری پارادوکس های وجود داره که حالا تومیسم و بقیه موارد رو یواش یواش از تو شروع میکنه به وجود اومدن. میگه علت اصلی تمام این مشکلات اشتباه ترجمه‌ای بوده که در واقع هنین شروع کرده این کار انجام بده. بعد میاد یکی یکی جدا میکنه، مثلا میبینه که ارسطو دو خط متن یونانی داره، بعد نشون میده مثلا هنر یه وجب متن عربی در مقابل مثلا نوشته خداوند یک گلوله بزرگ سفید رنگ است مثلا، بعد هنر ترجمه کرده آن بزرگ عظیم نمیدونم لایتناهی که نمیدونم در عرش وجود دارد و این حرفا، بعد ما اینو به عنوان آثار ارسطو میایم مثلا شروع میکنیم مطالعه کردن. من نقدی اصلا به کار هنری ندارم، فقط دارم اینو توضیح میدم که این یه جریانی بود که قصدش افلاطونیزه کردن تفکر ارسطو بود که موفق شد این کار رو انجام بده و قصدش بین این دوتا جریان یه اتصالی به وجود بیاره. این تفکر همون تفکری بود که قرآن رو در واقع با این نگاه اومدن تفسیر کردن، از توش معماری استخراج شد، از توش علم طب استخراج شد و بقیه موارد. من فکر میکنم
از توی چی استخراج شد؟
از این برداشت افلاطونیزه، یعنی اتحاد بین دو تا جریان.
خود همین یه تعمیمه. ببینید من همین تعمیمه که دکتر نصر میده.
این دکتر نصر نگفتم.
میدونم میگم استشمام میکنم جنس همون تعمیمه. من برای اینکه حداقل بعدن آیندگان نگن اینا در جلسه نشستم این همه از دکتر نصر گفتن بدون استناد، من صحبتم با یک جمله از آقای دکتر نصر که به خوبی نشون میده این تحلیل من مبتنی بر چه عبارتی از گفته ایشون بودم، میخونم و انشالله رفع زحمت میکنم دوستان رو دیگه بیشتر زحمت نمیدونم. خیلی عبارت تأمل برانگیز آقای دکتر نصر میاد. ببینید هر تمدنی، این جمله ایشونه صفحه 43 همین کتاب آفاق حکمت در سپرسونه. ببینید قاعده چیه؟ به قول منطقدانان موجبه کلی است، اونم در مورد حیوان و ناطق نیست و در مورد همه تمدن هاست. نگاه کنید هر تمدنی به دنبال چیزی می رود که هنوز به آن نرسیده است. خب خود این الان نکته است. حالا چی را می خواد بگه؟ و به خلاقیت و نوآوری در آن چیزهایی که به آن دست یافته و از آن راضی زیاد توجه نمی کند. تا اینجا مثلا اکنون شیمیدان ها دیگر همه وقت خود را صرف این نمی کنند که بدانند آب از اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده یا نه. مثال رو هم دقت این واقعیت را لاوازیه کشف کرد، همه آن را می دانند. پس دانشمندان به دنبال مسائل دیگر می روند. دقت هم کنید، اول شیمیدانان بودند، بعد شدن دانشمندان، تمدن ها بود. حالا میخواد چی بگه در مورد تمدن اسلام؟ طبیعیات در پرسش ازش میکنم که چی شد که طبیعیات هرچی که جلوتر اومدیم تو فلسفه اسلامی به محاق رفت. یک کسی به طبیعیات نپرداخت. مستظر هستید که مرحوم علامه طباطبایی به عنوان قله فلسفه نوصدرایی تو هم بدایه هم نهایه به طبیعیات اسفار و عرشبت سبزواری و منظومه سبزواری اینا که مرسه میگه اینا بحثای طبیعیاته که مندرس شده از فلسفه خارجه، این طبیعیات قدیمه. پرسش کرد از آقای دکتر نصر میپرسه که چی شد این بلا سر طبیعیات اومد در طول تاریخ تفکر اسلامی در حالی که شما دارید از طبیعیات در تمدن اسلامی. ایشون اینجوری میگن طبیعیات در تمدن اسلامی به علت تمامیت و کمال حیرت آوری که شیخ الرئیس به آن داد به صورت یک فلسفه وسیع و عریض مبتنی بر تعالیم اسلامی در به صورت تعالیم وسیع و عریض مبتنی بر تعالیم وسیع اسلامی در آمد. این امر جامعیت کم نظیری به طبیعیات داد و کمتر کسی احساس میکرد که احتیاجی به گفتن سخن جدید در این زمین است. ببینید این تبیین شماست از ظهور افول
این با نوشته شده تمام شده
انحطاط متوجه هستی؟
منظورش طبیعت علوم طبیعیات علوم طبیعی هم علوم نجوم و اینا هم هست یا منظورش فلسفه طبیعیه؟
طبیعیات که عمه یعنی همون چیزی که در
واقع یه معنی داره لازم اون
میکنه. حالا عبارت رو دقت کنید، به همین جهت ما در این دوره بیشتر شاهد نگارش حاشیه‌ای هستیم که بر آثار طبیعی نوشته میشود. این جمله مورد محبوب شما رو دارن الان میخوام بگم. تنها استثناء بزرگ مکتب اشراق بود. ببینید دوباره اومدن. خب حالا اینجا شما آثار آقای دکتر نصر ببینید، اینو من میگم و عرضم تمام. البته این مشکلیه که همه جریان‌های فکری بعد از انقلاب هم به اون مبتلان. آقای دکتر درست گفتن این کتاب تحقیقی ترین کتاب ایشونه. بقیه کتاب ها ارجاعات و اشاره های پشت سر هم و تعمیم های کلان در باب تمدن هست. توی یک پاراگراف شما دیدید که 4 تا تعمیم دادن و استناداتی هم ازشون در گفتگو هست. کتاب های دیگه هم همینجوری معرفت و امر قدسی هم همینطوره، چون معمولا مجموع سخنرانی های ما آثار محققانه ای که ما از حدود 20 تا از متفکرهای معاصر سوال کردیم که از نظر شما 20 کتاب مهم تمدن اسلامی چی هست؟ و سوال دوممون بلافاصله این بود که اون را خوندید یا نه؟ و سوال سوممون این بود که نسبتش با مسائل فکری معاصر چیه؟ 8 نفر به ما پاسخ دادن. خب میدونید که 12 نفر بهشون برخورد. چون این سوالات چیز هدف چی بود؟ هدف این بود که بدون تعارفات مرسوم. اولا ما نمیدونیم پایه‌های این تمدن اسلامی چیه. اونی که گفتمان شرق‌شناسی به ما گفته رو من ملا قرار نمیدم. الان چرا ابن خلدون برای ما مهمه؟ چون گفتمان شرق‌شناسی گفته مهمه. غیر از اینه مگر؟ ما که برامون مهم نبوده ابن خلدون. چرا ابن سینا مهمه؟ چون قانونش در قرون وسطا ترجمه شده. مگه ما حس مهم اهمیت شناسمون فعاله که بدونیم که مثلا کی در تمدن این 20 سال این سوالیه که میشه به اختراع گذاشتی که این 20 کتاب اساسی تمدن اسلامی چیز یه طری رو داریم با دوستان دنبال میکنیم حتما از شما هم کمک میگیریم. این 20 اصلی چیه؟ مهمتر از اون چقدر خوانده شده، چقدر بهش اجازه، این که ما بریم یه نسخه خطی پیدا کنیم تو قرن 3 یه نفر یه چیزی گفته که الان تو مثلا زیست شناسی گفتن، این که منشأ در واقع تاثیرگذاری در تاریخ علم نیست، که اون اصلا حتی در خانه خودش هم منشأ اثر نبوده اون آقایی که اینا نوشته، چون اساسا منشأ اثر نبوده در گفتمان علم. و من فکر میکنم که حداقل این درس رو میشه از تجربه سنت گرایی درس خوب را گرفت در کنار نقدی که بهش وارده، اینه که این تمدن اسلامی که ما معمولا به خاطر حجمه گفتمان شرق شناسی اوج و حضیزش را مقلدانه از اونا نقل میکنیم که قرن 3 و 4 بود و الان در انحطاط، یه مقدار خودمون برگردیم ببینیم آیا میشه این تمدن را بازخوانی کرد. مطالعاتی هم شروع شده، من توی 8 رشته اخیرا تو اساتیدی که هستن دیدم که این مطالعات شروع شده که دارن میرن سراغ این سنت، سنت خودمون، و مطمئنم باشید که خروجی های دفعی و آنی برای امروز نخواهد داشت، چون این کار یه کاریه که بطیه. من در واقع کارم بسیار ناقص و ناچیز تو این فضا بود، ناچیز بودنش هم به جهت اینه که دوستانی که در پژوهشگاه هستن میدونن ما به جهت سیاست‌های خاص پژوهشی که هست کمتر، شما هم کم و بیش اطلاع دارید، مجال این داریم که طرح‌های کلان را دنبال کنیم، چون هر طرحی واقعا تا بخواد پخته بشه بخواد، مثلا من باید این مجال را داشته باشم بیام خدمت شما و دوستان تاریخ و انجمن جامعه شناسی، ولی این مجال نیست، دلایل مختلفی که میدونید خیلیش هم ساختاریه. معاذا از همه دوستان یاد گرفتم و بعد از جلسه هم حتما اگر نکته ای را صلاح میدونن که رو در رو نمیشه گفت کتبی به من بدن، من حتما استفاده کنم.